داد قلبم یه نفس میزنه برات، هم خون منی عزیزم، تو جون منی عزیزم، اینو من باید بگم پیش همه.
خواهر ندارم ولی برادر دارم، مثل یه پشتیبان، دوست، رفیق، همدم.
تو سختیام دلت میسوزه و غمت تو جون میگیره، تو آسمون چشم تو آروم آروم بارون میگیره.
توقع خاصی نداره، همینی که با هم دیگه مهربون باشیم، صمیمی باشیم، دلسوز هم دیگه باشیم، همین.
تو لحظه هایی که دلم از عالم و آدماش سیره، تو خواهری هستی که مثل کوه پشتم رو میگیره.
من دوست دارم اونایی که خواهر و برادر دارن و الان در کنار هم هستن یه چند لحظه اون نقاب‌های کینه رو کنار بزنن، همدیگر رو قشنگ ببینن، داداش و خواهرشون رو بوس بکنن از ته دل، خواهرها هم داداشاشون رو بوس بکنن از ته دل، چون نمیارزه یه روز بخوان سر قبرش بشینن، اصلا نمیارزه.
تو خون منه رگه صدات، قلبم یه نفس میزنه برات، هم خون منی عزیزم، تو جون منی عزیزم، اینو من باید بگم پیش همه.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده الهی، که کانون خانواده برای همتون همیشه گرم باشه. تشکر میکنم از همکارای خوبم در برنامه زنده زندگی زیباست و تشکر از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده رادیو معارف هستید. دقایقی هم برنامه شفا رو بشنویم و با راهکارهای طب سنتی و ایرانی اسلامی برای حفظ صحت بیشتر آشنا بشیم.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
هفته پیش سه‌شنبه بعد از ظهر بود که توی ماشین با خانمم نشسته بودیم و داشتیم از بازار برمیگشتیم. یهو خانمم برگشت گفت که آقا جان اگه صلاح بدونید جمعه شب بریم خونه آبجیتینا. از اونجایی که ما آقایون اغلب در برابر خانمها تسلیم هستیم، جمعه شب خونه زهرا خواهرم بودیم.
بذار من کمکت کنم، دوست دارم برات یه کار خوب انجام بدم.
یه پسر و دختره 5-6 ساله داره که از بس صدای تلویزیون رو زیاد کرده بودن نمیذاشتن صدا به صدا برسه. نگم براتون سر صدای بچه‌ها کم بود، یهو دیدم آبجیم چرخ خیاطیش رو گذاشته گوشه ی حال. گفتم خواهر من چیکار داری میکنی؟ برگشت بهم گفت
مگه نمیبینی داداش پیرن آقا مسعود شوهر گرامی رو که پاره شده دارم میدوزم.
وسط همین صحبت ها خانمم مریم یه سینی با دو تا استکان برای من و آقا مسعود آورد. اولش فکر کردم چاییه، ولی وقتی اومد جلوتر دیدم چایی نیست، شبیه این دم کرده های گیاهیه. گفتم خانم این چیه دیگه؟ تا خانمم خواست جواب بده، خواهرم از گوشه خونه در حالی که داشت پیرن آقا مسعود رو میدوخت با صدای بلند گفت
بخور داداش جون، سم نیست که، دم کرده گیاه گزن است، شنیدم خیلی خواص داره، گفتم براتون دم کنم.
خواهر من باشه قبوله، صحبت های شما رو قبول میکنم، ولی خب بگو اولا خاصیتش چیه، دوما دقیقا از کی شنیدی؟
برادر من یکی از خاصیتهای گزنه سلول سازیه، یعنی کمک میکنه تا بدن آدم بهتر سلول سازی کنه. بعدشم من که از خودم نمیگم، یه روز داشتم رادیو معارف برنامه شفا رو گوش میدادم، شنیدم که کارشناس برنامه درباره خواص گزنه میگفت
یه خاصیت که گزنه داره خاصیت سلول سازیه، یعنی در تولید گلبول‌های قرمز به ما کمک میکنه. به خاطر همین گلبول‌های قرمز جدید و جوان رو وارد خون میکنه و لذا تنفس سلولی رو بهتر میکنه، یعنی سلول‌ها اکسیژن بیشتری رو دریافت میکنن و بهتر میتونن به انسولین جواب بدن. ضمن این که گفتیم اون ماده پپتیدی گزلین که در داخل گیاه گزنه هستش خودش میتونه سوراخ‌هایی در دیواره سلول منافذ کوچیکی رو ایجاد بکنه و کمک بکنه به اینکه توسط گیرنده‌های انسولینی که در اون ناحیه وجود دارن گلوکوز بیاد با انسولین در با کمک انسولین وارد سلول بشه و با افزایش متابولیسم سلولی گلوکوز بسوزه و سطح قند خون بیاد پایین. راجب نحوه مصرف در واقع گزنه اگه بخوایم بگیم، خوشبختانه چند تا شرکت ایرانی خیلی کار خوب و قشنگی کردن، اومدن از گزنه داروهایی درست کردن به صورت قطره و قرص و الحمدلله الان این در دسترس. حالا یه جای دیگه هم باید بگم که در یه بیماری دیگه هم خیلی گزنه به کار میره و اونم بیماری پروستات هستش. بیشتر الان اونایی که پروستات مشکل پروستات دارن با قطره و قرص گزنه آشنان، که اسمش رو در بعضی از دیدم که در بعضی از داروها اسم همین قطره و قرص گذاشتن پروستاتان. همین قرص و قطره که داروخونه های معتبرم دارن و میتونید مراجعه کنید بگیرید، میتونه قندم بیاره پایین. قطره رو روزی 3 بار، هر بار 15 تا 25 قطره تا 30 قطره میتونن استفاده بکنن. قرص رو هم از روزی 3 تا تا روزی 6 تا هم میتونن استفاده بکنن. البته خب باید با احتیاط برن جلو، قندشون رو حتما دستگاه داشته باشن، قند رو کنترل بکنن و از اون طرف باید میزان با توجه به اینکه دارید یک داروی رو مصرف میکنید که قند رو میاره پایین، از اون طرف اگر قندتون زیر 120 اومد، یعنی بین 120 تا 100 شد، دیگه داروهای شیمیاییتون رو باید کم کنید که اگه همزمان یهو قند پایین نندازی. ولی روش سنتی در واقع مرسومی که الان هست برای گزنه مثل شنبلیله، اینجا هم میتونید گرد یا پودر این گزنه رو با آب جوش یا با عسل، اونایی که قندشون خیلی بالا نیست میتونن ترکیب کنن و نوش جان کنن، و همچنین میتونن به صورت دم نوش های گیاهی مثل چای دم کنن و مصرف بکنن. این در واقع مصرف گزنه به شکل سنتی خب هزینش کمتره. اگر جوانهای ما حال حوصله داشته باشن و این گیاهو بشناسن، بیارن در بهار مخصوصا اینا رو بچینن، برگ گزنه رو، خیلی هم زیاده و قندی هم زیادن. جالبه جهت اطلاعتون، در 30 سال گذشته میزان دیابت در کشور ما 14 برابر شده و در دنیا هم همینطوریه و سالانه میلیون ها نفر به جمعیت دیابتی ها داره اضافه میشه. این هم نشوندنده اینه که سبک زندگی بشر خراب شده. پس بنابراین شما گزنه رو، این یه کاریه، اصلا یه کار درآمدزاییه برای جوانهای ما که میتونن شنبلیله، سیر، پیاز و گزنه رو به صورت داروهایی در بیارن. اونایی که داروشناسی خوندن، داروسازی خوندن، اونا بیان به صورت قرص و قطره و بالاخره اینجور چیزا در بیارن، کپسول و اینا در بیارن. اونایی هم که دوست دارن سنتی کار بکنن، پودرشو بسته‌بندی خوشگل درست کنن که دنیا از ما بخره، بپسنده، آری از هر گونه آلودگی باشه، این رو ما میتونیم بسته‌بندی بکنیم. به جای اینکه دارو از خارج وارد کنیم، دارو به دنیا صادر بکنیم. بروشورای خوب به زبانهای انگلیسی، اردو، عربی براشون درست بکنیم، ترکی، که بتونیم به کشورهای مختلف دنیا این داروی گیاهی رو انشالله از ایران صادر بکنیم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
مراقب باش تا کسی به هیچ کدوم از دکمه های ماشین آتش نشانی دست نزنی.
به من اعتماد کن.
صحبت‌های خواهرم به نقل از رادیو معارف و برنامه شفا تموم که شد، گفتم خب آبجی نگفتی اسم این آقای کارشناس چی بودا؟ خواهرم در حالی که دوباره چرخیاتیش رو روشن کرده بود و داشت با پیرن آقا مسعود ور می‌رفت، گفت
اسمش آقای دکتر حسن اکبریه، ایشون کارشناس طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن و صحبتاشون خیلی مفیده.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
خب اینم یه خاطره دیگه که تقدیم شما شد. الهی که خونه هاتون پر از سلامتی و امید باشه.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره. هر گوششو نگاه کنی در این آسمون داره. بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ما هاست.
باید از پنجره های خونمون خدای مهربون قد بکشیم، قاب پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد به همه.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده، آرزوی صحت و سلامتی برای همه شما بزرگواران داریم. شما همچنان شنونده رادیو معارف هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز در صبح پنجشنبه دهم مهر ماه 1404 شمسی برابر با نهم ربیع الثانی 1447 هجری قمری. خدمت شما عزیزان خداجو عرض بکنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 11:56 دقیقه است، در شهر مشهد مقدس 11:21 دقیقه و در شیراز هم 11:49 دقیقه.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی
آموزش حجاب. چند شب پیش رفته بودیم خونه داداش علی، برادر بزرگترم. توی صحبت‌ها خانومش رو به من کرد و گفت راستی داداش، فاطمه زهرا الان تقریباً 7 سالش داره میشه و باید دیگه یواش یواش مسئله حجاب اسلامی رو یاد بگیره و باهاش آشنا بشه. به نظرت این رو چجوری بهش آموزش بدیم؟ گفتم اجازه بدید جواب رو از استاد محمدی شاهرودی بشنویم. بعد هم گوشیمو در آوردم و به استاد زنگ زدم.
خب باید با مثال های روشن اینو در حد فهم بچه ها بیارن پایین. از بچه ها بپرسن که اگر شما یک جواهر گران سنگ و گران قیمتی داشته باشی چی کار میکنی؟ اون جواهر در معرض دید هر کس و ناکس قرار میدی یا نه در گاف صندوق پنهانش میکنی، در جای پنهان میکنی که شیاطین و دزدها و رهزنها اون رو از شما نربایند؟ خانم ها جذابیت های دارن، خصوصیاتی دارن که خاص خودشون هم هست، مردم خصوصیت رو ندارن و اون خصوصیت و اون زیبایی و اون گوهر گرانسنگ یک افرادی شیاطینی نمیدونن دزدهای رهزنهایی دنبالشن. اگر این پوشیده نباشه خب مورد اذیت و آزار قرار میگیرن و این جمال رو سرقت میبرن، این گوهر رو میدزدن. مطلب دوم این که اون اتفاقاتی که افتاده، کلیپ های تهیه کردن، دوربین مخفی های رو گذاشتن، دو تا خانم، یکی با حجاب و با پوشش مناسب، یکی هم با پوشش نامناسب، اینا توی مسیر رفتن، دیدن که اون خانمی که پوشش مناسب نداشت بارها و بارها مطلق بهش گفتن، فوش بهش دادن همینطور، اما اون خانمی که متین و موقر بود و با اون پوشش مناسب هیچ کس متعرضش نشد. هم حرف قرآنی که برمان که حجاب داشته باشید تا شناخته بشید و از تعرض در امان باشید. اینا رو بچه‌ها بگید، حتی میشه فیلماشم نشون داد.
نشانی.
درود بر همه شما عزیزان شنونده. نوبت میرسه به برنامه یک قطره از دریا. انشالله بعد از این برنامه کلام امام و در نهایت اخبار معارفی رو ساعت 11 خواهیم شنید. دعوت میکنم یک قطره از دریا رو همراهی کنید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان عزیز، همراهان یک قطره از دریا. امیدوارم که در عافیت الهی باشید، مهیای شنیدن یک نمایش و اتصال اون به آیات قرآن کریم باشید. انسان خیلی از اوقات نعمات خدا رو فراموش میکنه، گاهی هم که به یاد میاره متاسفانه میبینید شاکر نیست. چرا؟ چون شروع میکنه خود رو با بالاتر از خودش مقایسه میکنه. در روایات داریم که در امور معنوی بالا دست خودتون رو نگاه کنید، نگاه کنید کی بهتر نماز میخونه، کی بهتر روزه میگیره، کی بهتر واجبات مالیشو ادا میکنه، کی بهتر در راه خدا جهاد میکنه. جهادهای مختلف، فقط جهاد نظامی نیست، مجاهده در راه خدا، یعنی خراب کردن نقشه دشمن. ببینید کی این کارا رو بهتر انجام میده. تو هر کاری از اون کسی که بهتر در امور معنوی حرکت میکنه از او پیروی کنید. تو امور مادی تو روایات به ما دستور دادن پایین دست خودتون رو نگاه کنید. چرا؟ برای اینکه بدونید دیگرانی هستن که آه میکشن برای زندگی شما. نتیجه چی میشه؟ رضایت از زندگی، رضایت از خدا. نتیجه چی میشه؟ شکرگزاری خدا. نتیجه شکرگزاری چی میشه؟ در آیه 7 ابراهیم فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. به قول شاعر همین آیه رو به شعر در آورده، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. وقتی شاکر بودی نعمتت بیشتر میشه، اگر کفر گفتی کفران نعمت کردی، وقت خدا فرمود نعمت رو ازت میگیرم. بنابراین اگر کسی رو این میزان پیش بره میشه یک انسان رشد یافته. بعضی دقیقا به عکسن، تو امور معنوی به زیر دست خودشون نگاه میکنن، یه خب الحمدلله ما همین که یه نمازی میخونیم یه روزهی میگیریم خدا رو شکر، فلانی اصلا نماز نمیخونه، اون یکی اصلا روزه نمیگیره. مثلا تو امور مادی دائم بالا دست خودشون رو نگاه میکنن، اونی که وسیله نقلیه نداره میگه اون یکی موتور داره، اونی که موتور داره میگه اون یکی ماشین داره، اونی که ماشین معمولی داره میگه اون یکی شاسی بلند داره، اونی که مستاجره میگه اون یکی خونه داره، اونی که بچه نگرده بچه نداره میگه اون یکی بچه داره. خب این باعث میشه چی؟ انسان دائم سقوط میکنه، تو معنویت پیشرفت نمیکنه چون پایین دست خودشو میبینه. تو مادیات ناسپاسه. ابتدا یه نمایش بین این مادر و دختر، یه مکالمه این شکل گرفته، این نمایش رو با هم بشنویم.
از این اوضاع خسته شدم، هر روز همون حرفای تکراری، هر روز همون اتفاقا، دیگه بریدم.
یعنی چی مادر جان؟ آخه چه اتفاقاییه که باعث شده بارو بندی جمع کنی بیای خونه مادری؟
چی بگم مامان؟ اگه برات بگم میترسم تو هم مثل آبجی سمیرا به هم بگی بچه هم، به هم بگی دیوونم.
بگو مادر، بگو دخترم. همه ی مادرها سنگ صبورن. بگو ببینم چی شده که دختر من اینطور پریشونه.
مامان هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، اما مجید هیچ توجهی به من نداره، یا سر کاره یا تو خونه جلوی تلویزیون خواب، هر روز هر روز. از اون ور مامان 10 ساله داریم تو خونه زندگی میکنیم که قد لونه موشه، تکون میخوری میخوری به در و دیوار. 10 ساله مامان داریم 2 تا 4 تا میکنیم، نتونستیم یه ماشین بخریم.
بله دخترم، کاملا حق داری اعصابت خوب باشه، کاملا حق داری خسته باشی.
خدا رو شکر بالاخره یکی حقو به من داد، به هر کی میگم جز این که منو مسخره کنه کاری نمیکنه مامان. میگم شوهرم اینجوریه اونجوریه، میگم برو خدا رو شکر خسیس نیست، برو خدا رو شکر دست بزن نداره، برو خدا رو شکر.
تو حق داری، اما یه سوال، مگه غیر اینه که مجید صبح کله سحر میره سر کار تا بوغ سگ؟ ها؟ غیر اینه؟
بله. میره سر کار.
خیلی خوب، یعنی کسی که از صبح تا شب کار میکنه حالی داره که جلوی تلویزیون خوابش نبره.
چه فایده مادر جان، با این خونه، با این زندگی، این کار کردن به چه دردی میخوره؟
به هیچ دردی مادر جان، به هیچ دردی. کار کردن پدرت هم لابد به هیچ دردی نمیخوره که ما هنوز به هنوز اجاره نشینیم.
نه ببین مامان، اصلا منظورم این نیست که، یعنی این
دخترم، ما عادت داریم فقط جلوی خودمونو میبینیم، اصلا بلد نیستیم سرمونو برگردونیم پشت سرمونو ببینیم، بلد نیستیم ببینیم که چند نفر، چند هزار نفر، چند میلیون نفر آرزوی یک دقیقه جای ما بودن و دارن.
آره اصلا شما راست میگی، ولی من خسته شدم، چیکار کنم مامان، از این تکرار خسته شدم.
تغییر کن عزیز دلم، دوروبر تو، خودتو تغییر بده، همه چیزو تغییر بده. ماشین میخواد؟ خونه بزرگتر میخواد؟ باشه، پشت به پشت شوهرت کار کن.
کار؟ دلت خوشه ها مامان، کار کجا بود؟
از فردا بیا تو جمع ما کار کن.
چی؟ سبزی پاک کنم؟ پیاز سرخ کنم برای مردم؟ مگه
افتاره؟ نه افتاره؟
نه میام، میخوام تغییر کنم.
بسیار خوب، نمایش رو با هم دیگه شنیدیم. این خانم جوان یک انتخاب خوبی کرد، انتخابی به نام تغییر. خدای متعال به همه انسان‌ها یه نعمت بزرگی داده، تا آخرین لحظه عمر میتونن ازش بهترین استفاده رو کنن. میدونید اون نعمت اسمش چیه؟ اراده. انسان میتونه با اراده تغییر کنه، همون اراده‌ای که حر یزید ریاحی در روز عاشورا انجام داد و چه انتخاب بزرگی کرد، چه تغییر خوبی کرد، چه سرنوشت خوبی رو برای خودش رقم زد. وقتی ما تغییر کردیم، سنت‌های خدا هم درباره ما تغییر میکنه. این خانم میگه من از این به بعد کار کردن رو آر نمیدونم، هر کاری که حلال باشه، خدا پسند باشه، حاضرم انجام بدم که زندگیم بهتر شه. خدا هم قانونی داره، از تو حرکت، از خدا برکت. ابتدا قسمتی از آیه 11 رعد رو با گوش جان بشنویم.
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ.
اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله، همینطور که در این آیه شریف فرمود، تغییر نه فقط در مورد افراد انسان باعث تغییر سنت‌های خدا میشه، تغییر اجتماع‌ها و گروه‌ها هم همینطوره. خدا سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه احوالشون رو تغییر بدن. بنابراین یه جامعه، یه قوم، یه ملت، اینا مثل سرنشینای یک کشتی میمونن که باید نسبت به سرنوشت جمعی خودشون حساس باشن، نسبت به تغییرات احوال و افکار جامعه حساسیت نشون بدن. امروز در مورد تغییر با هم صحبت کردیم و اینکه خدای حکیم نظام عالم رو با قوانینی اداره میکنه و تغییرات ما باعث اجرای قانون و سنت دیگری از سوی خدای متعال میشه. و به این مناسبت قسمتی از آیه 11 سوره رعد رو به خاطر می سپاریم. در پناه قرآن باشید.
می آید از عرش برین آبای روح افزای دین، امواج نفس زندگی آیات قرآن.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
من باید از شما آقایانی که حاضر هستید و کسانی که غیر حاضر هستند، از تمام اقشار ملت تشکر کنم که یک ملت نمونه هستید و امید است که این ملت نمونه اسباب این بشد که انقلاباتی در ایران در دنیا پیدا بشد زیادتر از این که الان هست. از پزشکان من باید تشکر کنم و عرض کنم بهشون که خدای تبارک و تعالی مجاهدین در راه خودش را براشون مقام بزرگ قائل است و مجاهده در راه خدا مراتب دارد. یکی از مراتبش هم این است که برای خدا انسان مداوا کند کسانی که مبتلا هستند، خصوصا در این زمان و در این وقتی که ما واقع هستیم، که انصافا کارهای شما یک مجاهده در راه خداست، منتها باید توجه کنید و مجاهده لله باشد، برای او باشد. وقتی برای او باشد همیشگی میشد. چیزهایی که برای خداست اینها دائم است، همیشگی است. چیزهایی که برای طبیعت و ماده است، خود ماده و طبیعت از بین میرد، اونایی که برای اوست اونا هم از بین میرن. شما پزشکان که الان باید گفتی که از مجاهدین در راه خدا هستید، توجه بکنید که اغراضتون یک اغراض مادی نباشد، اغراض الهی باشد. اغراض الهی داشتید، مادی هم دنبالش هست، اما اون مادی دیگه الهی شده است که دنبالش هست. اغراض مادی شدید، هرچی هم بگید برای خدا درست نخواهد شد. عمده این است که اغراض را همه قشرهای ملت، دولت، مجلس، همه غرضهاشون را غرض الهی کنند تا همه مسائل مسائل الهی بشد. اون وقت ما راه یافتیم به یک گوشه از اون چیزی که انبیا میخواستن. شما میبینید که ما الان مبتلا هستیم به چه چیزهایی در دنیا. باید من و شما تعجب کنید از این که تحول در همه چیز واقع شده الا در قصرهای این قدرتمندان. دنیا عوض شده است. اینا باز خیال میکنم که دنیای 100 سال 150 سال پیشه. اینا باز نفهمیدن یا خود چرا به نفهمی میزنن که همه عالم عوض شده، افریقا عوض شده است، اروپا عوض شده است و همه آسیا عوض شده است، همه عوض شدن الا این سردمداران که یا عوض نشدن یا خودشون ها میزن به این که ما عوض شدیم نشدیم. اینا خیال میکنند که مثلا ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی است که اگر یه سفیری از اونها بخواد یک کاری را بکند اینا جرأت نکنن مقابلش حرف بزنن.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از
شکر.